مبحث معاد، صحنه‌های قیامت، جلسه 13، مزلمه ناس، شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. جلسه دوم در ادامه مبحث پیشین ما که مبحث مظلمه ناس و چگونگی پرداخت مظالم بود صحبت میکردیم هست و این بحث در واقع یکی از زیر مجموعهای مبحث معاد و یکی از صحنه‌های قیامتی است که حتما برپا خواهد شد به نام صحنه مظلمه ناس. در جلسه اول و آغازین این بحث، مواردی که خدمت عزیزان عرض شد، معنای ظلم و ظالم و مظلمه و مظالم مطرح شد و مصادیق اجتماعی در مورد مظالمی که میتواند بر عهده افراد باشد و افراد یا اطلاعی از آنها نداشته باشند یا اطلاعی داشته باشند و اهمیت ندهند، اینها را بیان کردیم. البته همونطور که عزیزان میدانند مصادیق ظلم و مظالم بسیار زیاده که سرفصل هایی از این موضوع خدمت دوستان تقدیم شد و خود عزیزان در اجتماعی که زندگی می کنن هر روز شاهد ده ها یا صد ها مصداق از این مصادیق ظلم و انواع ظلم هستند، مخصوصا ظلم به مردم و ظلم به غیر که همون مصداق ظلم به ناس هست و در واقع مظلمه ناس هست. اما چند حدیثی رو برای تأیید اون چی که به عنوان مصداق از مصادیق ظلم خدمت دوستان بحثش رو تقدیم کردیم عرض میکنیم اون احادیث رو، امیدواریم که مثمر ثمر برای همه ما باشه و مفید فایده باشه و همگان بتوانیم ازش در مراحل عملی زندگی تا زمانی که در دنیا هستیم استفاده لازم رو ببریم و نتیجه و نفعش انشاءالله در برزخ و قیامت به همه ما بازگردد انشاءالله. اولین حدیث رو از امام باقر علیه آلاف و تحییت و سنا میخونیم و اون این حدیث هست. چون فرصت زیغ هست من از خواندن عبارات عربیش صرف نظر میکنم، عبارات فارسی رو تقدیم حضور میکنم. حضرت میفرمایند که روز قیامت بنده محشور میشود در حالی که در دنیا هیچ خونی نریخته، اما به اندازه شیشه حجامت. حجامت میدونید یه عمل پزشکی است که از قدیم الایام متداول بوده که از جاهای مختلف بدن، البته چند جا بیشتر نداره، از پشت بدن هست، از سر هست، از پا هست، از دست هست، به نحوی خون میگیرن تا با اون طریقی که البته و شرایطی که خون میگیرن خونهای کثیف از بدن خارج بشه تا بدن بتوانه فعالیت بهتری برای فعالیت‌های خودش داشته باشه. الان هم خوشبختانه در کشورهای اروپایی و یا کشورهای اسلامی، مخصوصا کشور خودمون ایران، این مطلب مجدداً فعالیت خودش رو تقویت کرده، مراکز عرض خدمت پزشکی معتبری ایجاد شده در این زمینه و کسانی که وارد در این کار هستند عمل حجامت رو انجام میدن. در عمل حجامت یک شیشه ای رو کسی که این عمل رو انجام میده به عنوان عامل این کار زیر این خونهای کثیف میگیره تا این شیشه پر بشه و اون رو خالی بکنه. اون شیشه خونی که اینجا در حدیث داره میفرماید کنایه است، این که میفهمد به اندازه شیشه حجامت، یعنی شیشه‌ای که اون خون کثیف رو توش جمع میکنن که به دور بریزن و در واقع عرض کردم خونهای کثیف بدن هست. حضرت میفهمد روز قیامت بنده محشور میشود در حالی که در دنیا هیچ خونی نریخته است، اما به اندازه شیشه حجامت یا بیشتر به دست او خون میدهند و میگویند این سهم تو از خون فلان کس است. یعنی یک کسی در دنیا کشته شده و ما تقسیم کردیم که چند نفر در کشته شدن این سهم داشتن، دست داشتن، یه نفرم تو بودی و سهمیه های اینها رو هم مشخص کردیم که هر کس به چه مقدار در کشتن این فرد سهم داشت. میگه این سهم تو از خون فلان کس است. طرف عرض میکند که پروردگارا میدانی که تا زمانی که جانم را ستاندی خونی نریختم، من آدم نکشتم اصلا، شاید من دلم نمی آمده که یک سوسک رو هم بکشم، حالا تو به من میگی که این سهمیه تو از ریختن خون فلانی هست و کشتن خون فلانی هستش. خداوند متعال میفرماید بله تو این کار رو نکردی که آدم بکشی، اما تو از فلان کس فلان و بهمان سخن و روایت را شنیدی و به زیان او بازگو کردی و این حرف زبان به زبان گشت تا به گوش فلان ستمگر رسید. آن ستمگر به سبب این حرفی که نقل شده بود او را کشت و این بهره تو از خون اوست. این در میزان الحکمه صفحه 4171 هست. ببینید در خود اقوام هم الان همینطوره. شما صفحه حوادث روزنامه رو بخرید بخونید، یکی هم میاد به یک مردی زنگ میزنه میگه آقا من چه نشستی، دیدم مثلا خواهرتو با یه مردی تو کوچه داشت راه میرفت. شما صفحه حوادث رو بخرید بخونید، اگر این مرد آدم نیمچه عاقلی باشه و از عقل خودش هم درست استفاده نکنه، شما بخونید همین مطالب هست همیشه، به عنوان یک فرد شکاک بدون اینکه تحقیق کنه تفنگ و یا قمه و یا شمشیر را بستگی به شهرهای مختلف داره، هر شهر یعنی یه رسمی برای آدم کشی برای خودشون دارن، یکی با شمشیر میکشد، یکی با قمه میکشد، یکی با تفنگ نمیدونم کالیبر چند میکشد، یکی با کلاشینکوف دیگه میکشد، مناطق جنگی اصولا با نارنجک میکشن، شهرهایی که در مناطق جنگی هستی که بعد از این جنگ ارجوان یک سری اسلحه و اینا همه قایم کردن دارن و اینا رو یا پیدا میکنن تو این زمینا نگردن، یا الان که استکبار جهانی الان صدور این تسلیحات رو داره که اصلا در دستور کارش برای اینکه آشوب و بلوا به پا بکنه و ناامن بکنه بالاخره مرزها رو، شهرها رو، اینا رو میفروشه به هر نوعی، خیلی هم ارزان میفروشه. این میگیره و میره سراغ این خواهر خودش، مثلا اصلا نمیپرسه که با کی بودی، چه کار کردی، اون کس چی بوده، میگه تو خیانت کردی یا مثلا تو آدم کثیفی شدی یا مثلا فاسد شدی، تفنگ یا حالا اون آلت قتاله رو با اون میزنه به خواهرش یا به طرف او شلیک میکنه و او رو عفا در میاره. این صحنه حوادث بعضی از روزنامه ها شما ببینید تقریبا در هفته یکی دو مورد از این حرف ها داره. خب کی آمده این حرف رو زده؟ او که زدم شون کنه آقا من که کاره ای نبودم، که من مباشر نبودم، مباشر یعنی مستقیما در این کار دخالت نداشتم، من گفتم زنگ زدم فقط به این شخص گفتم مواظب خواهرت باش، من با یه مردی در خیابان او را دیدم، او رفته کشته، به من چه مربوطه؟ میگن درسته که او رفته کشته، یعنی او این کار رو کرده، مباشر او بوده، اما تو او را تحریک کردی، سهم خون او این مقداری که تو این شیشه ما داریم به تو میدیم، یعنی تو هم در کشتن اون مظلومه دست داشتی، کسی که مورد ستم واقع شده یک زن بوده که مظلومه هستش. این یک حدیث در این زمینه که حالا احادیث در این مورد بسیار زیاده. فقط ما داریم نمونه هایی رو میخونیم که بترسیم واقعا از مظلمه ناس، که من جز مصادیق ببینید اون هفته براتون عرض کردم این شیشه یه خونه به اندازه حجامت، خونه حجامت رو شما در نظر داشته باشید. یه نمونه هم الان مثال براتون زدم، مثال جلسه گذشتم یادتون نره، یکی از مصادیق ما موتوری میاد ویراج میده تو خیابون میره، ماشینی میاد بکشه به این موتوری نخوره میخوره به یک پیاده رو، فردی که داره پیاده روی میکنه کنار خیابون ایستاده منتظر تاکسی است، یا به یه موتوری دیگر میزنه که او واقعا تقصیری نداره، او از بین میره. سهم این آدمی که ویراج داده و حالا محیط رو ترک کرده رفته دقیقا مثل همین خونه که حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن، ببینید یه سهمی داره در ریختن خونه او، یعنی مفت و مجانی خودش رو گرفتار کرده. ماشینی میاد ویراج میده میره و او میره، صحنه رو ترک میکنن، دو ماشین دیگه به هم میخورن، یه نفر توی این ماشین به واسطه سرعت زیاد که به هم میخورن یا به واسطه این که نتوانستن کنترل کنن سکته میکنه، آقا سکته مغزی یا قلبی رو در جا فوت میکنه. سهمیه‌ای داره اون شخصی که ویراج داده صحنه رو ترک کرده رفته در سکته کردن این آقا و یتیم شدن یه سری افراد توی خانواده و بی پدر شدن یک اعضا و احادی یک خانواده، از کار افتادن اون خانواده، از همپاچیدگی اون خانواده، در تمام اینها این فرض صحیحه. ببینید حدیث چقدر قشنگ صحبت میکنه با ما، این فرض صحیح. حالا یا این رو میداند یا این رو نمیداند. اهمیت اعتقادات در جامعه یکی از مسائلش همینه. اینکه در یک مجلسی من عرض میکردم خدمت دوستان که اگر جامعه ای اهمیت بده به مسائل اعتقادی و مسائل اعتقادی خودش رو مطرح کنه از طریق وزارتخانه هایی که در این زمینه مؤثرن، مثل مثلا آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، دانشگاه ها، مدارس، شروع کنه این مسائل رو عنوان کنه، بچه ها از کوچکی با این مسائل تربیت بشن، ببینید چقدر این واکنش ها و ناهنجاری ها، در واقع واکنش های منفی و ناهنجاری ها تو جامعه چقدر افت پیدا میکنه، تقلیل پیدا میکنه، به صفر میرسه. این همه ما گرفتاری های اینجوری نداریم. ما خیلی خانواده ها داریم که بی خود اصلا بنده خدا همسر شوهر اون خانواده، رئیس اون خانواده یتیم از بین رفته و بچه هاش یتیم شدن، یعنی روحی چپوچ واقعا، اصلا گناهی طرف نداشت. یه جایی بوده مثلا عرض به خدمتتون که دو نفر دیگه داشتن با هم دعوا میکردن، یه چیزی پرت کردن خورده به این، اصلا این تقصیری نداشته. یه خانواده ای رئیس خودش رو از دست داده، سرپرست خودش رو از دست داده و سپس این خانواده خیلی جاها از هم پاچیده، دختر اون خانواده به فساد دچار شده، پسر اون خانواده به اعتیاد دچار شده و الی آخر. شما وقتی اینها رو ریشیابی میکنید میدید یک نفر مقصر بوده، اون فردی که صحنه رو ترک کرده و خیال کرده آدم زرنگی و رفته، ویراج رو داده رفته، تک چرخ و زده رفته، ماشینش رو از این باند کشیده به باند سه، از باند سه به یک سود کشیده به باند یک و لایی به قول خودش در کرده، خیلی هنرمندانه چند نفر رو زده به هم دیگه رفتن، یا اینکه آمدن مثلا اینها کارهای دیگه تو این دعواها مثلا جورای دیگه به هر نحوی که شما بخوای حساب بکن، حرف بی خودی زده بدون اینکه تحقیق کنه، میتونست این حرف رو درست بزنه، میدونست این فرد تحریک بشه، یه وقت میده دست به قتل میزنه اصلا بدون اینکه بدون چی. حالا جالب اینجاست که حتی ما داریم موردی رو توی خانواده دیدید که حتی 100% یقین داریم که فسادی صورت گرفته، در احادیث متعدد داریم که شما به هیچ عنوان اقدامی در این زمینه نکنید اگر میدونید که اوضاع بدتر از این میشه. میتونید به یه حاکم شرعی بگید، با یه مرجع تقلیدی حتما مشاوره کنید، ببینید چه راهی پیش پای شما میذاره، بدون مشورت اقدام نکنید اصلا که کار بدتر از این نشه، چون ممکنه یک فرد فاسد اونجا حالا بخوایم از بین ببریمش یک لاین دیگه ای داره، اما وقتی که شما بیاید از این طریق خودتون به این سبکی که دارید اقدام میکنید، میبینید که این 4-5 نفر تو این خانواده بی پدر کردید یا بی مادر کردید، خانواده رو از هم پاچیدید، یک گرفتاری عجیبی خلاصه درست کردید. چاه دیگه نمیشه جمعش هم کرد. سنگی است که افتاده ته چاه، حالا 100 تا عاقل میخوان بیان و این سنگو از ته چاه در بیارن. خب این یه حدیث. امام علی علیه السلام خدا میفرماید، حضرت خداوند متعال حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشت. یعنی حق الناس، شما بهش میگید مظلمه ناس یا حق الناس، حقوق مردم را خداوند متعال بر حقوق خودش مقدم داشت. پس هر کس حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به رعایت کردن حقوق خدا بیانجامد. یعنی اگر تمام ما که اینجا نشستیم هممون بر این باشیم که مراعات حال همسایه‌مون رو بکنیم، بدون اینکه او مراعات حال ما رو بکنه، مراعات حال خیشان و اقواممون رو بکنیم، مراعات حال خانواده‌مون رو بکنیم، مراعات حال همسر یا فرزندان خودمون رو بکنیم، مراعات حال دوستان خودمون رو حتی بکنیم، ببینید میفرماید در این حدیث امام علی علیه السلام که این کار بالاخره منجر میشه به اینکه شما در یک مسیر و جاده‌ای قرار میگیرید که حقوق خداوند رو هم خدا کمکت میکنه و به نحو احسن انشاءالله مراعات خواهی کرد. ببینید چه جامعه ای میشه. ما نریم بگیم که درسای اسلامی اعتقادات چی برای ما داره. شما ببینید با این اعتقادات اگه یه جامعه ای صبح از خواب برخیزه و شروع کنه این جور حقوق شهروندی یکدیگر رو مراعات بکنه، چقدر این جامعه زیبا خواهد. همه همسایه ها زباله های خودشون رو سر یه ساعتی بیارن در نایلونی در بسته که گربم نتونه پارش بکنه بذارن سر کوچه، نه اینکه کیسه زباله رو از 3 متری حال دیگه نداره 5 متر دیگه بره جلوتر شوت کنه اون سر کوچه. حالا این باز شد ریخت، بوی بد آمد، مگز نشست بر روی اینها، حشرات پیدا شدن، باعث مریضی و میکروب های زیادی در اونجا شد، کسی بدنش ضعیف بود این میکروب رو به خودش گرفت، سپس تبدیل به یه ویروسی شد، بعد در بدن اون ماند. وای این جامعه، این جامعه. یعنی شما جامعه‌ای که اصطلاحاً امروز بهش میگی جامعه اروپایی، چقدر جامعه مثلا مدرن و خوبیه، این جامعه از دل این احادیث و روایات پدید میاد و به وجود میاد. شما ببینید 1400 سال پیش بدون اینکه کیسه زباله‌ای باشه، بدون اینکه زباله این چنینی مطرح باشه، بدون اینکه این موارد باشه، چقدر اینها ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین چقدر قشنگ مسائل رو بر ما بیان کرده. ما مراعات نمی‌کنیم، ما نمیخوایم مراعات بکنیم، ما همش میخوایم سرمون تو لاک خودمون باشه، کسی به کار ما کاری نداشته باشه. 100,000 سال دیگه هم زندگی کنیم همین روند رو خواهیم داشت، هیچ تغییری نمیکنه. شما بگید ما به یه دولت دیگه ای رأی میدیم بیاد بهتر بکنه، اصلا شما خود امام زمان علیه السلام رو بیار بذار اونجا، بهشم بگو از قدرت امامت استفاده نکن، میخوایم شما حکومت بکنی بر ما. اگر حضرت تونست چنین ملتی رو نگه بداره و چنین ملتی رو کنترل بکنه، اگر تونست جلوی دزدی های این ملت رو بگیری، اگر بهش بگی از قدرت امامت استفاده نکن، او هم نمیتونه این کار رو انجام بده. از قدرت امامت هم استفاده میکنه، یعنی زمانی هست که این رو باید همه ما بپذیریم، باید از زور استفاده کنه. شما هم نگید از زور استفاده کنه فقط یک سری افرادی از بین میرن، از قوه قهریه باید استفاده کنه، از جبر باید استفاده کنه، یعنی تمام اون کسانی که صاحب این فکر هستن باید به زور سر جای خودشون بنشینن. اگه این باشه که همه ماها واقعا سر جای خودمون بنشینیم، چون ماها خدای نکرده علاقه داریم ویراج بدیم، علاقه داریم تکچخ بزنیم، علاقه داریم لایی در کنیم، علاقه داریم حقوق دیگران رو مراعات نکنیم، حق شهروندی و احترام نگذاریم و الی ماشاءالله. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، ببینید چقدر این احادیث جالبه. حدیثی هم که خوندیم در میزان الحکمت صفحه 1245 بود، این در صفحه 1831 در میزان الحکمت هست. پیغمبر میفهمند اگر کسی بتواند حق کسی را بپردازد، ببینید چقدر جالبه، اگر کسی بتواند حق کسی را بپردازد ولی تعلل ورزد، یعنی کوتاه بیاد نکنه این کار رو، حضرت فرمود هر روز که بگذرد گناه باجگیر برایش نوشته می شود. باجگیر یعنی راهزن، یعنی کسی که وامیسه قطاع و طریقه، کسی که از مردم باج میگیره، میگه یعنی باید این دخترتو به عقد من دری وگرنه اسید میپاچم به صورتش و الا نمیدونم میکشمش و الا آبرو شما رو میبرم و الا میرم فلان کار رو انجام میدم، باید اینقدر به من بدی و الا فلان کار رو میکنم. این باجگیر، باجگیر یک صفت بسیار زشتیه که یکی از شدیدترین عذابها در قبر و برزخ و قیامت براش در نظر گرفته شده از جانب خداوند متعال، و در این دنیا هم در نهایت خداوند متعال با یک وضعیت بدی توسط ملک الموت او رو قبض روحش میکنه. پیغمبر میفهمد یک کسی که حق یک کسی رو میتونه بپردازه، حالا حقش یا مالیست یا آبرویست یا هرچی هست، نمیپردازه، تعلل میکنه، هر روز که میگذره گناه باجگیر برایش نوشته میشه. و آقای از تو طلبکاره، تو هم میتونی بهش بدی، چرا سر میدوانی او رو، چرا امروز و فردا براش میکنی؟ در اداره نشستی، چرا امروز میتونی کارش رو درست کنی؟ چرا اذیتش میکنی؟ چرا یه جوری وانمود میکنی که انگار یه چیزی از اون میخوایی تو؟ پیغمبر فرمود اینجور. بعد در جای دیگه حضرت فرمودن تعلل ورزیدن توانگر، یعنی کسی که میتونه حق کسی رو بده، در پرداخت بدهی ظلم است، یعنی از مصادیق ظلم به ناس، مظلمه ناس. یک صلواتی محبت بفرمایید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک خطبه ای حضرت می‌فرمایند در نهج البلاغه به خدا سوگند اگر شب را روی اشتر خار، یعنی شتری که روش خار داره، کنایه است، بیدار بمانم و مرا در این موقعیت در قل و زنجیر بکنند که روی این خار خوابیده باشم، روی شتر نه روی زمین، باز من خوشتر دارم این موقعیت خودم رو از این که در روز قیامت با دامنی آلوده به ستم بر یکی از بندگان خدا یا قصب کمترین چیزی از مال دنیا بر خدا و رسول او وارد شد. من امیرالمومنین، یعنی خوشتر دارم این موقعیت رو درک بکنم، رو خار بخوابم، رو شتر، در زنجیر و قل هم باشم، ولی به من بگن به یکی از بندگان خدا ظلم کن. مصادیق ظلم یادتون نره، نگید ما ظالم نیستیم، انشالله ما ظالم نیستیم، ولی تعریف ظلم یادتون نره. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت میفهمند در روز قیامت بنده خوشحال از حسنات و کارهای نیک خود وارد محشر می شود. خوب دقت بکنید، مردی می آید و می گوید پروردگارا این مرد به من ظلم کرده است، یعنی طرف اومده تو صحرای محشر، هنوز هیچ چیز معلوم نیست، هنوز به صحنه حساب و اینها نرسیده، در صحنه مظلم ناز تازه قرار گرفته، خیلی هم خوشحاله، میگه من که کارهای خوب زیاد کردم، یک عالمه کار خوب دارم، هر شب تلاوت قرآن کردم، فلان کردم، مسجد رفتم، نماز اول وقت خوندم، نماز جماعت بودم و و الی غیره، خیلی خوشحاله، امیدواره به کارهای خودش. در این حال در صحنه مظلمه ناس قرار میگیره، حضرت میفهمند یه مردی میاد بهش میگه عرضه میدارد پروردگارا این مرد، یعنی اینکه خیلی با امیدواری اومده که خیلی میگه من وضعم خوبه، به من ظلم کرده است. رسیدگی میکنن میبینن درست، این آقا به این آقا ظلم کرده، یعنی مظلمه ناس به گردنش. پیغمبر میفهمد از حسنات او برداشته میشود، در حسنات اون کسی که مظلوم واقع شده گذاشته میشه، این نفر تمام میشه، راضی میشه، نفر بعد میگه آقا ایشون این مقدارم به من ظلم کرده، دوباره همین عمل با او هم صورت میگیره، از حسنات این فرد هی برداشته میشه، به نامه عمل اون فردی که مظلوم هست گذاشته میشه. به همین ترتیب افرادی که در حق آنها ستم کرده است میآیند تا جایی که حتی یک حسنه و یک کار نیک برای او باقی نمیماند. از آن پس، یعنی بعد از اون مرحله، اگر کسی بیاید و حق خود را از او بخواهد، یعنی بگه آقا به منم ظلم شده، ببینن درست میگه، پیغمبر فرمود از گناهان مرد مظلوم برداشته میشود، به گناهان این فردی که ظلم کرده و مظلم ناس به گردنشه افسوده میشه. حضرت فرمود این مطلب ادامه خواهد داشت تا آنجایی که، یعنی داد مردم از او گرفته میشه، تا آنکه این آدمی که با این همه امیدواری و حسنات اومده صحنه مظلم ناس، آنچنان گرفتار میشه که مستقیما از اونجا به صحنه آتش داخلش میکنن، داخل دوزخش میکنن، داخل جهنمش میکنن، داخل آتش در می. ببینید حالا چقدر مظلمه ایناس مهمه، چقدر مظلمه ایناس مهمه. باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت فرمودن که اعمال مردم نزد خداوند متعال سه گونه است. یکی اعمالی است که مردم نسبت به خودشون انجام دادن، که ما عرض کردیم حق خود فرد هست. یکی حق پروردگار محسوب میشه، حق الله، یکی هم حق الناس هست. یک صلوات محبت بفرمایید. حضرت میفرمایند که اون موردی که حق الله هست، یعنی طرف در واقع به خداوند متعال ظلم کرده، خود خدا میدونه با اون بنده، خاص بهش سختگیری میکنه، نه خاص بهش سختگیری نمیکنه. در روز قیامت رو داریم میگیم، یعنی بعد از گذراندن مرحله عالم برزخ به بعد، صحنه مظلم ایناست. اونی که سختگیری شدید میکنه و ازش اصلا نمیگذره، اون شخصی است که وارد صحرای محشر و به صحنه مظلم ناس میرسه و مشرک از دنیا رفته. یعنی این که به هیچ عنوان در قید حیات که بوده توبه نکرده از شرک خودش، مشرکانه از دنیا رفته، الان اومده تو قیامت مشرکه. میفرماید پیغمبر به هیچ وجه خداوند متعال از چنین شخصی نمیگذرد، به هیچ عنوان. عده دیگه اصلا نه، میان غیر از شرک گناهانی دیگه بر اونها هست، اونها رو خداوند متعال بعد از عالم برزخ اینا ممکن در یک فواصل زمانی نوع عذابی برای اینها مشخص بکنه که اینها آمرزیده بشن تو بهش برن، اگر صرفا فقط همین گناهشون باشه. اون ظلم هایی هم که بنده به خودش کرده که اینها رو در عالم برزخ گذرونده و اومده تو قیامت، خداوند متعال بهش اهمیت نمیده. اون ظلمی که به دیگران کرده، که همه بحث ما اینجا هستش، که پیغمبر فرمود اون چرا که خداوند کمترین چیزی را از آن فرو نمیگذارد. حضرت هم بودن آن ستم بندگان به یک دیگر است که باید تقاص گرفت و بس. هیچ کس هیچ کاری نمیتونه انجام بده، باید فقط تقاص بگیرن از هم، یعنی خودشون اونجا حساب همو صاف بکنن. خداوند متعال اصلا دخالتی در این زمینه نمی کن. یعنی دویونی که مردم به گردن یک دیگر دارن. این چند تا حدیث بود در مورد مصادیقی که ما خوندیم، اما یک چند جمله هم راجع به خود صحنه مظلم ایناس یک صحبتی داشته باشیم. اگر فرصت شد باز برمیگردیم و از این احادیث انشالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد، اگر نه من شماره هاشو بهتون عرض خواهم کرد، خود دوستان و هر کس که صدای ما رو میشنوه مراجعه خواهد کرد. در مورد صحنه مظلم ایناس، چون صحنه های دیگر رو توضیح دادیم که چگونه برپا میشه، در آیات و روایات و احادیث می فرماید یکی از صحنه های پرهول و حراس که در آغاز پل صراط قرار دارد، یا در آغازین پل صراط قرار داره، صحنه مظلمه ناسه، یعنی صحنه به نام ظلمی که بندگان در حق یکدیگر روا داشتن. جمعیت بسیار زیادی ایستادن که بارها عرض کردیم که این جمعیت 1 میلیارد و 10 میلیارد و 100 میلیارد و 1000 میلیارد و 100 میلیون میلیارد و اینها نیست، اصلا جمعیتی که مافوق تصور بشر. اینها ایستادن، فشار به قدری زیاده که در تنگی جا واقع شدن، بعضی هاشون رو دوش بعضی دیگه سوار شدن، به سختی نفس دارن میکشن، عرق بسیاری کردن، ناله های سختی دارن میکنن، صداهای زجه از اینها بلند هست. در همین حول و احوال هستن، ملکی از جانب پروردگار متعال مأمور میشه اینها رو دعوت به سکوت کنه، به اینها میگه که ساکت باشید و بشنوید ندای پروردگار خودتون. تا این ملک این خطاب رو داره، همین دو جمله رو بیان میکند، همه افرادی که اونجا هستن که تعدادشون از که مافوق تصور بشر هست، همه ساکت میشن، همه شروع میکنن گوش کردن که چه خبر. در این حال لرزه بر اندام همشون افتاده، سرهاشون هم بلند کردن به سمت صدا که صدا از کدوم سمت داره میاد، که گوش کنن ببینن صدا چی میگه. خیلی جالبه که خود خدای تعالی صحبت میکنه. حضرت حق جلت عظمتو بیان میفهمد که منم الله، نیست معبودی به جز من، من آن حکم کننده عادلی هستم که هیچ ستم نکنم. امروز حکم کنم بین شما به عدل خودم. ستم نمی شود امروز در نزد من احدی. امروز حق ضعیف را از قوی و حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و نیکی و بدی هر کس را پاداش خواهم داد و اجازه ندهم از این صحنه خارج شود ستمگری یا کسی که دیگران بر او حقی داشته باشند، مگر اینکه آن مظلوم یا آن صاحب حق او را ببخشد یا حقش را از او بگیرد. پس بگیرید ای گروه خلایق و مطالبه نمایید، بخواهید یعنی حق خود را از کسی که در دنیا حق شما را پایمال نموده یا به شما ستم کرده، و خود من الله گواه بر شما هستم و کافیست که تنها خود من گواه باشم، نیاز به گواهان متعدد دیگری هم نیست. تا این خطاب اول پروردگار به پایان میرسه، مردم نگاه میکنن همدیگر رو میشناسن، صدا میزنن همدیگر رو، میگن آقا من فلان موقع تو فلان مال رو من گرفتی به من ندادی، یا تو گوش من زدی، من مثلا صورتم تیک عصبی پیدا کردی، یا مثلا تو فلان کارو آبرویی با من کردی، آبروی منو بردی، یا الی آخر گریبان همو میگیرن. احدی باقی نمیمونه مگر اینکه هر کس که بر دیگری حقی داشته باشه، مورد ستم واقع شده باشه، میره گریبان ظالم، یعنی کسی رو که به او ستم کرده رو میگیره. تو زندگی منو به هم ریختی، تو زن و بچه منو ازم گرفتی، تو شوهر منو ازم گرفتی، تو زندگی منو نابود کردی، تو منو تو زندان انداختی و الی غیره دیگه. حالا ببینید مصادیق چقدر زیاده. اینا مطالبه میکنن حقوقشون. سر و صدا زیاد میشه، همهمه زیاد میشه، فریادها به عرش بلند میشه، با ناله های سختی مردم درخواست میکنن که خدایا ما چیکار کنیم، حالا کاری از دست ما بر نمیاد، تو بیا ما رو از شر این صحنه خلاص کن. تا اینجا که میرسه، منادی ندا میکنه که از جانب حق تعالی که آماده باشید سکوت کنید، بشنوید یک بار دیگه خطاب پروردگارتون رو. مجددا خود خدای تعالی صحبت میکنه با اهالی صحرای محشر، کسانی که در این صحرا جمع شدن در صحنه مظلمه ایناست که همه خلایق هستن بلا استثناء. حضرت حق میفرماید که منم بسیار بخشنده، خطاب به بندگان، شما هم اگر دوست دارید یکدیگر را ببخشید، ببخشید یکدیگر، اگر نمی بخشید یک دیگر را، من پروردگار حق شما را خواهم گرفت. مردم خوشحال میشن. یه عده‌ای میان میگن که خب چون خداوند فرموده بخشنده است، ما اگه ببخشیم خدا هم بر ما یه سری گناهان ما رو میبخشه، ستار العیوب هست، به حال همدیگر رو به قول ما گفتنی ماچوبوسه میکنن، مصافحه میکنن، مثلا حلالیت میطلبن، اصلا به هر حال با همدیگه کنار میان و واگذار میکنن، این آقا ما گذشتیم از تو و امید این که خدا مثلا تقصیرات ما بگذره. اما یک عده‌ای میمانند و عرضه میدارن که پروردگارا مظالم ما بزرگتر از این است که ببخشیم، یعنی ستم انقدر به ما زیاد شده که نزد ما قابل بخشایش نیست. ببینید آقا، من یه جمله اینجا عرض کنم برای شما. یه وقت یک جنگلبانی بود، میمد یه هیزومی جمع میکرد از توی جنگل میبرد برای خونش و اینا در افسانه ها نوشتن، البته با یه شیری دوست شد و شیره بهش نمیم صحبت کرد و اینا، هر دفعه من شیره کمکش میکرد و اینا، و یه دفعه اومد یه حرفی زن این کم عقلی کرد مثلا تو خونه، اومد یک حرفی رو به این یاد دادی، اومد به شیره حرفی رو زد که تهمت بود در حق شیره. شیره گفتش که آقا جون این تبر که دستته محکم بزن وسط فرق سر من. گفت من نمیذارم. گفت نظری منم تو رو میخورم. گفت آخه برای چی؟ گفت من کار دارم، چیکار دارم؟ من رفیق تو هم، با تبر بزن وسط سر من. خیلی التماس این گریه زاری، بالاخره این هیزم شکنه تو جنگل بلند کرد با تبر چشش هم گذاشت زد وسط فرق این شیر. شیر یک نعره کشی، خون فوران زد، بی سرعت باد رفت داخل جنگل، از چشم ناپدید شد. این دیگه هر دفعه میاد جنگل شیره رو نمیدید. یه روز بالاخره اومد شیره رو دیدش و اینا و سلام علیک کرد، گفت چطوری؟ و مثلا شیره با اخ و تق و اینا، گفت الحمدلله فلان اینا، اومد جلو شیره گفتش که نگاه کن سر من، ببین اثری از اون زخم میبینی؟ گفت نه اثری نه. گفت ولی اون زخمی که در قلب من ایجاد کردی و در روح من به واسطه اون حرفی که تهمتی که به من زدی در من ایجاد کردی، اون زخم هنوز از بین نرفت. بعدم نوشته که پارپارش کرد یا رو خوردش. گفت نمیتونم بالاخره تو نخورم، یعنی اینقدر این بر من سنگین تموم شد. یه وقت دوستان ما یک حرفی میزنیم که اگه با شمشیر طرف رو از وسط به دو نیمش بکنیم خیلی بهتر. یک حرفی به طرف میزنیم، تهمت واقعا. در حدیث فرمود تهمت گناهش از آسمان ها و زمین سنگین تره. من نمیدونم ما چجوری دهان رو باز میکنیم یک حرفی یه وقت به یک کسی میزنیم که این خیلی. فرمود گناهش از آسمان و زمین سنگین تره، یعنی اینقدر گناه تهمت سنگین هست. حالا ببینید چقدر ما در این مطالب کم دقت هست. میفهمد در این هنگام که میرسه، برمیگردیم به حدیث، در این هنگام که میرسه به امر پروردگار مهربان، قصری از قصرهای بهش نمایان میشه، همه میبینن. منادی حق تعالی ندا میکنه ای گروه خلایق، کسانی که از حق خودتون نمیگذرید، این قصر رو نگاه کنید. همه میبینن، همه دوست دارن این قصر مال اونها باشه. منادی میگوید که ای گروه خلایق، این چنین قصری به کسی داده خواهد شد که از حق مؤمنی درگذرد. یعنی در حق مؤمنی، اون مؤمن ظلم کرده در حق مثلا این فرد، این به اون کسی داده خواهد شد که از حق یه مؤمن درگذره، بگه آقای مؤمن من ظلم کرده، من گذشتم، خداوند این قصر رو بهش میده. یه عده مجددا اینجا دایره تنگتر میشه، یعنی یه عده مجددا اینجا میگذرن، این قصر رو میبینن، میگذرن از حق خودشون، اون مؤمن رو رها میکنن، خلاصش میکنن. بعد فرمود در روایت ولی باز عده‌ای هستن که حتی قید چنین قصری را هم میزنن و مظلمه خود را میطلبن. نتیجه که میخوام در پایان بگیریم خوب دقت بفرمایید. بعد تموم میشه، دوره عده میرن خلاص میشه، عده میمونن. اینا به هیچ قیمتی از ستمی که به خودشون شده نمیگذرند، میگن ما حق خودمون رو میخوایم. خود خدای تعالی مجددا صحبت میفرماید، تکلم میفرماید، میفرماید امروز اجازه نمیدهم به دخول در بهشتم و نه دوزخم احدی را از ستمگران، حتی اگه مؤمن باشه، و نه از مسلمانانی که در نزد آنها مظلمه ایست، مگر اینکه حق مظلومین را از آنها اخذ نمایم در نزد حساب، یعنی در این صحنه مظلمه. پس آماده باشید ای گروه خلایق برای حساب، یعنی قبل از محاسبه و اخذ حقوق، نه کسی به دوزخ میره نه کسی به بهشت. بعد میفهمد در روایت اینا میان گریبان همدیگر رو میگیرن و اینجا میگن که آقا جون خداوند میفهمد که خودتون برید همدیگر رو راضی بکنید و این چیکار میخواید بکنید. حتی در روایت فرمود شهدا اگر خدایی نکرده به کسی ستم کرده باشن، اونها هم در این صحنه گیر هستن. مصارب شهید، خونی که ریخته شده، همه گناهانش آمرزش شده و درجاتی که دارن همه سر جای خود در صحنه مظلمه ایناست. خداوند متعال خودش مستقیما وارد عمل میشه و فردی که مظلوم شده رو خود پروردگار وارد عمل میشه و راضیش میکنه تا این شهید نجات پیدا بکنه. دقت بکنید. بعد فرمود که حتی، ببینید من دیگه روایاتشون وقت نیست بخونم، دارم بهتون میگم، حتی در جایی هست که کسی ایمان نداره، آقایون مؤمنین، آقایون قاریان قرآن، خواهران محترم مسلمان، شیعیان، شیعیان اهل بیت، محبین اهل بیت، دقت بکنید، هر اون کس که صدای ما رو میشنه. خیلی جالب در روایت میفهمد حتی کسی هست در این صحنه که مسلمان هم نیست، یهود و نصاراست، لائیکه، اما بهش توسط یک مسلمان یا یک مؤمنی ظلم شده، مورد ستم واقع شده. در روایت میفهمد این فرد رو میارن، میگه آقا من از حقم نمیگذرم، از گناهانش پروردگار بر میداره، رو گناهان این فرد میذاره، از اعمال خوب این هم داره رو اعمال خوب میذاره تا اون راضی بشه. کیفر او کم میشه بر کیفر این اضافه میشه، یعنی به اندازه‌ای که این گناهانش اضافه میشه حالا باید بره داخل دوزخ، در یک فاصله زمانی مشخصی و در یک مکان مشخصی تو دوزخ، به اندازه‌ای که گناهانی که از این آدم لائیک، کمونیست، مارکسیست، لنینیست، نمیدونم بیدین، عرض خدمتتون که یهود و نصارا، هر کس گرفته بره به اندازه اون عذاب بکشه، اونم از همون مقدار، به همون مقدار گناهانش کم بشه، یعنی از عذابش کاسته بشه. و این تا اینکه این پاک بشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه این حقش ادا بشه. اون آدم لائیکی که بهش ظلم شده اگرچه ایمان و اسلامی نداره راضی بشه. خیلی جالبه. این صحنه مظلمه ایناست. چی رو به ما میرسونه؟ یک جمله عجیب رو و جالب رو و جمله‌ای که سرنوشت ساز برای همه ما هست، اون رو برای ما میرسونه. اون جمله اینه که من برای شما عرض میکنم، خلاصه این بحث هست. عزیزان، تا در دنیا هستیم، تا در دنیا هستیم، تا زنده هستیم، یک، سعی کنید مظلمه ناس در ابعاد مختلفش که حالا من وقت کنم بعضیاشو براتون میخونم بر عهده نگیریم، مظلمه ناس بر عهده نگیریم. دوم، اگر مظلمه ناس بر عهدمون اومد، حواستون جمع باشه، آدم رند، آدم زرنگ، آدم زیرک، آدم با جربوزه و نمیدونم با شخصیت و نمیدونم شایسته و اینا، کسی که تا زنده هست مظلمه ایناس رو تو این دنیا به قول امروزی ها پاس بکنه، یعنی مسئلهش رو حل بکنه. نگذارید مظلمه به بعد از مرگ، یعنی قبر به بعد برسه. بیچاره اید، بیچاره، تا تو این دنیا هستید به هر قیمتی هست مظلمه ایناس رو برطرف بکنه. مظلمه اگر مالی هست حالا عرض میکنیم رد بکنید، مظالمی هست اینجا درستش بکنید، نگذارید به قبر و برزخ و قیامت بکشه، و الا بیچاره این، بیچاره واقعا. چند تا مورد رو من اینجا به صورت تذکر براتون، برای دوستان جمع کردم، که البته برای خودمون، برای هممون، برای خودم و برای دوستان عزیز دیگر، در رابطه با مظلمه ناس چگونه ما باید برخورد بکنیم. ببینید یک جمله رو از این بحث دو جلسه این نتیجه گرفتیم که یک، اولا سعی کنیم مظلمه بر عهده چی نگیریم. اگر دو، مظلمه بر عهده ما آمد، در همین دنیا به هر قیمتی شده ردش بکنیم، اون مظلمه رو از گردن خودمون پایین بیاریمش، حق مردم رو بدیم به هر قیمتی که شده، ارزشش رو داره. حالا ببینید چگونه برخورد با این مظالم نماییم. چند تا تذکر اینها به نظر من ارزشمند. تذکر اول این که اگر ظالم در قید حیات نیست، یعنی کسی که ظلم کرده مرده، خب مظلمه به گردنشه دیگه. کسی که مظلمه به گردنشه ما میگیم ظالم، مظلمه ناس به گردنشه میشه ظالم. منظور از ظالم هم تو این بحثی که داریم میکنیم فقط مظلمه، کسی که مظلمه ناس به گردنش باشه، نه ظلم به الله یا ظلم به خودش، نه فعلا بحث ما رو مظلمه ناس. این فردی که ظلم کرده و ظالم شده، حالا مرده از دنیا رفته، ورثه او، خانواده او، دوستان او، آشنایان او اگر میخوان در حق این خوبی بکنن، حتی اگر شده مجلس ختم و هفت و چهله و سال و اینام براش نگیرن، موز و بستنی و شربت و سنئیچ و پنئیچ و اینها هم ندهن، چلو کباب و جوجه کباب و فلان اینام ندن، همام هم مقام خودشون بزنن اگه میخوان به این خدمت کنن، قبر 5 میلیونی هم براش نخرن. تنها کاری که براش انجام میدن برن ببینن اگر کسی هست که این فرد به او ظلم کرده و با توجه به این تعریف گفتیم حالا ظالم هم هست دیگه، مظلومی هست که به دست این بهش ظلم شده، برن او را راضی بکنن تا اون روحش در برزخ از عذاب نجات پیدا کنه. این یک. دوم، آمد این فردی که بهش ظلم شده و مظلوم هست در قید حیات نیست، این از دنیا رفت. شما سوال میکنید حالا ما چه خاکی به سر کنیم؟ ما ظلم کردیم به یه فردی، آقای ایکس یا خانم ایگره، ایشون از دنیا رفته، دست ما هم کوتاهه. میفرمایند برید ورثه او رو ببینید، اگر مالی بهش بده کارید به ورثه او بدید، اگر پیداشون نی ورثه انجام کار خیری بکنید برای شادی روح او، طلب مغفرت بکنید هر وهله ای براش تا بدین وسیله مظلمه رو رد بکنید، یعنی رد مظالم کرده باشید، براش خیرات و مبراتی بکنید برای شادی روح او، انشاءالله او در برزخ از شما بگذره. این هم امید رجاءن هست، به امید این که بگذره باید این کار انجام ده. سوم، اگر هر دو ظالم و مظلوم زنده هستن، ظالم باید تا زنده هست مظلوم رو به هر قیمتی که هست راضی کنه. اینو که نتیجه بحثم گرفتیم. چهارم، جلب رضایت فقط در هنگام مکه رفتن و عمره رفتن و تمتع رفتن و امکنه زیارتی دیگه رفتن و اینها، در اون موقع نیست که ما بیایم حلالیت بطلبیم. جلب رضایت فقط برای این مواقع نیست. چه بسا یه ظالمی به این مظلومی ظلم میکنه، با اون تعریف ظلمی که ما گفتیم مظلمه به گردنش، حالا میگه من وقتی خواستم برم مکه یا کربلا میرم ازش حلالیت میطلبم، شما میای میگی آقا، یه زنگ میزنی آقا قربان ما داریم فردا میریم، حلال کن هر بدی و خوبی هم ما دیدی، خوبی که حلال نداره، پس معلومه از اولش داری چرت و پرت میگی، من که خوبی که اصلا حلالیت نداره، میگه هر بدی و خوبی دیدی، خوبیشو که میونا کن که اگه کرده باشی که حلالیت نداره، بازم برو این کارو بکن، بدی کردم حلال کن. این بنده خدا تازه داغ دلش تازه میشه، یک کلمه با تلفن به شما میگه فی امان الله، به امید خدا خواهش میکنم. شما میدونی این واقعا راضی شده؟ شما که نمیدونی که. شما باید بیای پیش این بنده خدا بهش بگی آقا جون، من در حقت فلان ظلمو انجام دادم، غیبتتو کردم، تهمت بهت زدم، فلان جا مال تو برداشتم، چی کردم؟ میخوام برم مکه، یا اصلا مکه هم نمیخوام برم، عرض کردیم در هنگام زیارت که فقط مسئله مظلم ناس مطرح نیستش، ما آقا میخوام بمیرم، اصلا 100 سال دیگه میخوام بمیرم، 50 سال دیگه میخوام ببینم، یه وقتی میخوام ببینم، خودم نمیدونم که میخوام بمیرم، گرفتارم، آیا تو از من راضی هستی؟ یا اگه راضی نیستی من چه کار کنم که تو از من راضی بشی؟ من میخوام قلبا از من راضی بشی. حالا چون وقت نیست، صحنه هایی رو واقعا ما میتوانستیم در این زمینه بگیم که حالا نمیدونم بتوانیم این کار رو انجام بدیم یا نه، جلسه دیگه بذاریم برای این کار یا نه، حالا بحث دیگری. خب این عمل باعث میشه که این مظلوم سبک بشه، لااقل فکر کنه که آیا این رو ببخشه یا نبخشه، و انشاءالله او رو ببخشه، ظلمی که چشیده اون ظلم رو در واقع احساس کرده، لمس کرده، حالا بیاد اثر تقصیر این ظالم تا تو دنیا هست در گذره. نه اینکه من میخوام برم مکه، من میگم که بعد آقا ما رو حلال کن، ما صبح داریم مکه، خب تشریف ببرید، حالا من چجوری تو رو حلالت کنم؟ تو منو به خاک سیاه نشوندی. به روز سیاه نشوندی. من خانوادم هم پاچیده، 6 سال به خاطر تو رفتم زندان، ماشینم به خاطر تو تصادف کرده، موتورمو به خاطر تو دست دادم، فلان قد مالم خوردن بردن، تو یک کلام میگه حلال کن. من چجوری حلال بکنم؟ مگه میشه حلال کن؟ اینجاست که انسان باید بگه به هر قیمتی شده من در خدمت، من چه کار بکنم تو راضی بشی؟ درست من کار، من اگه تهمت زدم برم به همه فامیل در نزد همونه که این تهمت زدم بگم آقا من حرفو تهمت زدم، من غلط کردم، اشتباه کردم، شما سر تقصیرات من بگذارید. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رحمت الله علیه، یک استاد اخلاق به تمام معنا واقعا. ایشون یه حرفی یه وقت به ما زد، من یه روز رفتم خدمت ایشون، دیدم ایشون اومده با یه حالی نشسته بود، اشک تو چشاش جمع شده بود، یه جمله‌ای گفت، من هنوز در عمر چندین و چند سال خودم واقعا خجالت میکشم اون جمله رو بخوام بگم. حالا اصلا حرفم رو استادی شاگردی زده بود به ما و به من میگفتش که من معذرت میخوام، یه جمله‌ای رو به کار میبردم، من هیچ وقت این جمله رو به کار نمیبرم، خجالت میکشم خود من، من معذرت میخوام، شما منو حلال بکنید. یه کسایی اینجوری به اعتقادات معتقدن، اینجوری به صحنه مظلمه ناس معتقد، چون میدونه واقعا این چه صحنه، اگرچه ما اصلا حقی نداشتیم در قبال ایشون و ما اصلا کاری نبودیم بخوایم بگیم آقا ما میبخشیم، ما همه وجودمون در اختیار ایشون بود. این یک مطلب. پس دقت بکنید در صحنه مظلمه ناس این مطلب خیلی حائز اهمیت، که ما اگر صرف این که خیال کنیم که آقا بذاریم، اولا نمیدونیم مرگ کی حادث میشه و پدید میاد، ثانیا این که بگیم وقتی آقا خواستیم بریم یک مسافرتی در اون زمان ما میاییم و میگیم آقا جون از سر تقصیرات ما بگذر، حلال کن، خدا حافظ، شما میری مسافرت. خیلی جالبه که من بگم عمده این مسافرت های زیارتی ارزشی هم نداره، فائده ای هم نداره، فایده‌ای هم بر اون انسان مترتب نمی‌کنه، و طرف میاد میگه که لذت آنچنانی نبرده، یعنی اون لذت واقعی که باید ببره چیزی دستگیرش نشده. اینا اثرات اون مظالمیه که بر گردن انسان و بر عهده انسانه. من احساس میکنم که یک جلسه دیگه باز برای این مظالم بذاریم، خیلی حرفا هست که صحبت نشده، انشالله در اون جلسه من خدمتتون اینها رو تقدیم میکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.